بسم الله الرحمن الرحیم. 51 جلسه درس رسائل، صفحه 42، سطر آخر، استاد اعتمادی، 26/9/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله تفصیل محقق قمی را توجیه فرمودند، شروع فرمودن به رد این توجیه و عدم کفایت این توجیه، عدم صحت این تفصیل به دو بیان. بیان اول همین بود که در درس دیروزی تقریر شد و اون این که این توجیهی که ما گفتیم شبهتون فی مقابل البداهت، شبهه در مقابل بداهت است، داریم در مقابل یک امر بدیهی تلاش میکنیم. محقق قمی تفصیل میدهد، من هم تفصیل او را توجیه میکنم. تفصیل ایشون و توجیه من، تمام اینها شبهه ایست در مقابل بداهت. از من البدیهی، این مطلب بدیهیست که اقلای عالم در تمام ابعاد زندگیشون ظواهر الفاظ را حجت می دانن، ظواهر الفاظ را عمل می کنن، من دون فرق بین من قصد و بین من لم یقصد، و هیچ فرقی هم نمی گذارن و اصلا به ذهن کسی هم نیامده بود و نمیاد چنین تفصیلی. قمی رحمه الله دچار چنین توهمی را شدن. اقلای عالم به ظواهر عمل می کنن من دون فرقی، علما همچنین مانند سایر اقلا ظواهر الفاظ عمل می کنن، ظواهر آیات روایات و سایر اقاریس کلیه اسناد عمل می کنن. اصلا این مسئله مطرح نبوده، من قصد من لم یکسد. اصحاب ائمه همچنین ظواهر الفاظ را عمل می کردن، با اینکه باب علم براشون منفتح بود دنبال علم نمی رفتن، از ظاهر کلام هرچه استفاده می شد برداشت می کردن، خواه مقصودم به تفهیم باشن خواه مقصودم به تفهیم نباشن. حتی سید مرتضی و اتباع سید مرتضی که باب علم را منفتح می دانستن، کلیه اخبار ما را قطعی و صدور می دانستن، متواتر می دانستن، نسبت به ظواهر اصالت عدم القرینه جاری می کردن و ظواهر را عمل می کردن، بدون اینکه این معنا به نظر بیاد مقصودم به تفهیم هستن یا نیستن. همون که سند یک روایت قطعی شد دلالتش را سید مرتضی عکس می کند، ولو دلالت ظنی باشد، ظهوری باشد، عکس. خب پس حرفهای قمی و حرفهای ما همش شبهه در مقابل بداهت بوده است. فایده نداشت. هازا اولا. و ثانیاً تفسیری را، توجیهی را که من ذکر کردم برای تفسیر قمی، این توجیه مال این تفسیر نیست. کمی مطلب لطیفه، دقت بکنید. این توجیه مال این تفسیر نیست. برفهم این توجیه من ارزشی داشته باشد، این توضیحی که گفتم درست باشد، مال تفصیل دیگری است غیر از این تفصیل که قمی میگوید. حالا خدا میداند اون تفصیل دیگر هم قائل دارد یا اصلا قائل نداشته. علا ایهان، این توضیح به این تفصیل نمیچسبد، این توضیح مال تفصیل دیگری است. توضیح و ذالک، مخاطب داری مغائب، المخاطب مقابلش الغائب، منقصد داریم و من لم یقصد مقصودم به تفهیم و من لم یقصد تفهیمو. اگر کسی بین المخاطب و الغائب قائل به تفصیل بود که ظواهر الفاظ بر مخاطب حجت است، بر غائب حجت نیست. اگر کسی چنین تفسیری را قائل بود، توجیه من برای این چنین تفسیر خوب بود. بگویم آقایون، ظواهر الفاظ برای مخاطبین حجت است. چرا؟ چون برای مخاطبین ظن نوعی حاصل می شود. از کجا؟ از اصالت عدم و غفلت. اما اگر کسی غائب باشد، ظواهر الفاظ برای آدم غائب حجت نیست. چرا که ظن نوعی نمیاد؟ چرا که آدم غائب اصالت عدم الغفلت که نباید جاری بکند، اصالت عدم الاختفا باید جاری بکند، اصالت عدم القرینه باید جاری بکند و اون هم جاری نیست. اصالت عدم الغفلت جاری نزد عقلا، اصالت عدم الاختفا جاری نیست. پس مخاطب ظواهر را عمل بکند زیر سایه کدام اصل؟ اصالت عدم الغفلت. غائب به ظواهر عمل نکند، چرا که او بخواد عمل بکند باید اصالت عدم الاختفا جاری بکند و این اصل لا دلیل علی اعتباره، دلیلی بر اعتبارش نداره. توضیح خواهم داد، اون چه عرض می کنم دقت بکنید. توجیهی که من گفتم برای چنین تفصیلی تناسب دارد، تفصیل بین المخاطب و غائب، اما برای تفصیلی که قمی فرموده است این توجیه تناسبی ندارد. قمی گفته است که من قصد اتهامه ظواهر را عمل بکند. این نظامی که من قصد اتهامه مخاطب باشد یا غائب، اینجور گفتن یا نه؟ اون کسی که مقصودم به تفهیم است ظواهر بر او حجت، خواه مخاطب باشد خواه غائب باشد. اینجور فرمودن دیگه. خب علتش چه باشد که ظواهر بر او حجت بشد؟ علتش این است که ظن نوعی برش میاد. چرا ظن نوعی برش میاد؟ اصالت عدم الغفلت جاری میکند. میگم آقا هر منقصدی اصالت عدم الغفلت میتونه جاری بکنه یا فقط مخاطب میتونه جاری بکنه. بله سوالیست از شما، آیا هر منقصد حق استفاده از اصالت عدم الغفلت دارد یا فقط مخاطب حق استفاده از این اصالت دارد؟ فقط مخاطب حق استفاده دارد، اما اون آدمی که غائب است چه منقصد باشد چه منقصد نباشد اصالت عدم الغفلت در حق او جاری نیست، او نگرانی دیگری دارد. نگرانی دیگرش چیه؟ احتمال اختفاء. شما فرض بفرمایید ماها هممون مقصودین به تفهیم هستیم نسبت به آیات و روایات، اینجور فرض بکنید. خب ما بخواهیم از ظواهر استفاده بکنیم چه نگرانی داریم؟ نگرانی از ناحیه غفلت یا نگرانی از ناحیه اختفاء؟ از ناحیه اختفاء. آقا آدم غائب چه مقصودم به تفهیم باشد چه مقصودم به تفهیم نباشد نگرانش از ناحیه غفلت نیست، نگرانش از ناحیه اختفاست. و شما گفتید که اصالت عدم الاختفاء جاری نمیشه، فقط اصالت عدم الغفلت جاری میشه. پس ماها چه مقصودیم به تفهیم باشیم چه مقصودیم به تفهیم نباشیم، روی این توضیحی که گفتیم ظواهر بر ما حجت نیست، چون نگرانی ما از ناحیه غفلت نیست که، نگرانی ما از ناحیه اختفاست. و بالعکس که شیخونا متعرض نشده اند ولی ما اشاره می کنیم، و بالعکس اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر است روی این توجیهی که گفتیم ظواهر باید بر او حجت باشد، خواه منقصد باشد خواه منقصد نباشد. اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر بوده ظواهر بر او حجت، ولی منقصد نبوده، مقصودش فهموندن این آقا بوده، ولی اون یکی هم اونجا بوده گوش میداد و میفهمید و میشنید، بگیم ظواهر برای هر دو حجته، چه برای منقصد چه برای غیر منقصد. چرا؟ به جهت اینکه اینها هر دو، چه اون که منقصده چه اون که منقصد نیست، ولی هر دو در مجلس حاضر است، نگرانیشون از چه جهت باید باشد؟ غفلت. ولی اصل و عدم غفلت. دوباره بگویم ملخص تر، توجیهی که من گفتم بین فرق گذاشتیم بین اصالت عدم الغفلت و اصالت عدم الاختفاء، گفتیم اون اصل حجت است و این اصل حجت نیست، این توجیه به درد چه میخورد؟ تفصیل بین المخاطب و الغائب. بگیم اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر بوده ظواهر بر او حجت لعصالت عدم الغفلت، چه منقصد باشد چه منقصد نباشد. اون کسی که غائب است ظواهر بر او حجت نیست، چون نگرانی او از ناحیه اختفاست و اصالت عدم الاختفا جاری نیست، چه منقصد باشد چه منقصد نباشد. توجیهی که من گفتم به درد چنین تفصیلی میخورد، از تفصیل بین المخاطب و الغائب، نه به درد اون تفصیلی که قمی گفته بین من قصد و من لم یقصد، به درد اون تفصیل نمیخورد. انشاءالله کاملا این نکته لطیف را متوجه شد. به یه بیان دیگر مطلب را بگویم و ببینم این آقا چنان، اما دقت بکنید در فهمیدن عرایض ما. برادرانه بنشینیم یه مطلبی را از شما سوال بکنیم، اون این است که آیا بین عقلا اصالت عدم الغفلت ارزش دارد یا اصالت عدم الاختفاء و عدم القرینه ارزش دارد؟ کدومش ارزش دارد؟ اگر اصالت عدم الغفلت ارزش دارد، پس ظواهر برای آدم غائب حجت نیست. و این کان مقصودم به تفهیم، ولو مقصودم به تفهیم هم که باشد، ظواهر بر او حجت نیست. تو شما گفتید اصالت عدم الغفلت ارزش دارد و آدم غائب که اصالت عدم الغفلت نمیتوند جاری بکنه، ولو من قصد. اگر اصالت عدم القرینه ارزش دارد، مطلقا عدم القرینه به خاطر غفلت، به خاطر متکلم، به خاطر مخاطب، به خاطر اختفاء، به هر وضعی مطلقا اصالت عدم القرینه ارزش دارد. پس ظواهر برای غیر من، پس ظواهر برای همگان حجت است، چه مخاطب باشند، چه غائب باشند، چه مقصودم به تفهیم باشند، چه غیر مقصودم به تفهیم باشند، برای همگان حجت است، چون همگان می توانند از این اصالت عدم القرینه، از این اصالت عدم الاختفاء، از این اصلها استفاده بود. اگر اون اصل فقط حجت است، پس خطاب بر غائب ارزش ندارد و این کان مقصودم به تفهیم. اگه این اصل دوم حجت است، خطاب بر همگان ارزش دارد، حتی کسی که غائب است و مقصودم به تفهیم هم نیست، برای اون هم ارزش دارد. چی میفهمید؟ ولی امکان دارد؟ پرسش خوبیست آقا. پرسششون این است که خب دیگه روز اول گفتم اون کسی که مقصودم به تفهیم است، متکلم در مقابل او مسئولیت و تعهد دارد، حالا چه مخاطب چه غیر مخاطب، بالاخره باید کلامش را طوری بگوید که اون من قصد مراداتش را بفهمد. بله حرفی بود زدیم، ولی اساس ندارد. چرا؟ اصلا چنین چیزی امکان دارد؟ امکان دارد که متکلم برای منقصدهای هزار سال بعد جوری بگوید که به تعهد مسئولیتش عمل کرده باشد؟ امکان ندارد. چرا؟ جریاناتی پیش میاد در این فاصله که اصلا در اختیار متکلم نیست. تقطیعاتی پیش میاد، متکلم چه کار بکند که تقطیعات پیش نیاد؟ متکلم معصوم باشد، اسمت رفتی به این ندارد. معصوم علیه السلام یک کلامی را به مخاطبین فرموده است و کاملا هم دقت فرموده، قرائن را همراه نصب کرده، فوقش که در توان معصوم است در مدعیت انه متکلمون، این دیگه با دقت کامل کلام را گفته، قرائنش را ردیف کرده، ذره کم و زیاد ندارد کلامش. ولی بعد که این راوی آمد بیرون، از هیچ نقل اختیار با معصوم نیست که، نقل در اختیار آقای ناقله. آقای ناقل میاد روایت را قطعا نقل میکند، قهرن و قرینه از بین میره. یا آقای راوی حافظش ضعیف بوده، این کلام امام را حفظ نکرد، آمده لابد نقل به معنا میکند، قرینه ضعیفه. دشمنانی در این میان پیدا میشود که اصحاب ائمه از ترسشون روایات را به دریا میریزن، زیر خاک دفن میکنن. مربوط به قدرت معصوم یا عصمت معصوم نیست. فلزا حرفی بود زدیم که بله متکلم در مقابل مقصودم به تفهیمش مسئولیتی دارد، تعهدی دارد، باید جوری بگوید که بله این کم زیاد نشه، خوب در حد توانش بله مسئولیت دارد، ولی یه مراحلی پیش میاد که میگه مربوط به قدرت متکلم نیست، خواهی نخواهی اون جریانات پیش میاد. فلزا توجیهی که گفته شد همین است که گفتم، برای تفصیل بین المخاطب و الغائب اگر کسی تفصیل بدهد بد نیست، اما برای تفصیل بین من قصد و من لم یقصد هیچ فایده نداشت. این توجیه کاملا متوجه شدید مطلب. یه مطلب تازه هم داریم توضیح بدم و شروع به تصویر انشاءالله. شیخنا رحمه الله می فرمایند من دو دلیل دارم بر حجیت ظواهر مطلقا، چه برای مخاطب، چه برای غائب، چه منقصه، چه من لم یقصد، چه آیات، چه روایات. مطلقا حجت ظواهر دو دلیل دارم. یکی همین بود که گذشت، اجماع علما و عقلا و ملل و نحل علی الاخذ بالظواهر مطلقا. دلیل دوم که اسمش را سزاوار است که معید بگذارم، نه دلیل، که ظواهر مطلقا حجته حتی برای من لم یقصد، روایات متواتره که قبلا خوندی، که در اون روایات متواتره ائمه هدا علیهم السلام قولا و فعلا و تقریرا ما را موظف فرمودند که از ظواهر کتاب استفاده بکنیم، اصحابشون را موظف فرمودند، یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، موظف فرمودند که برن از ظواهر کتاب استفاده بکنن. اون روایات چند طائفه بود؟ به نظرم 5 طائفه بود اون روایات. یک طائفش روایاتش که دل قولا و فعلا و تقریرا علی ارجاع الناس علی الاخذ بظواهر کتاب، که روایاتش را مقداری را خوندم اونجا. خب علی الظاهر ما با اصحاب ائمه فرقی نداریم در اینکه ظواهر کتاب ماها مقصودین به تفهیم نیستیم. مقصودم به تفهیم خانواده ایست که قرآن به اون خانواده نازل شده است، ولی در این حال که مقصودم به تفهیم نبوده اند و نیستیم، ائمه در اخبار متواتره اصحابشون را ارجاع می فرمودن که برید از ظواهر کتاب استفاده بکنید. خب این دلیل میشه بر چی؟ میشه معید چی؟ معید این که ظواهر حتی برای غیر منقصد هم حجیت داره. خب اصل مثلا اینجا تمام. یک شبه هم ایماند و اون این که اون روایاتی که اسمشون را متواتر میگذارید و ما هم اسمشون را 5 گروهی گذاشتیم، این روایات سندن قطعی هستن، درست، جای تردید نیست، اینها قرص و محکمی، ولی از حیث دلالت نص نیستن که ظاهرن دیگه. یعنی اون روایات متواتره 5 گروهی ظاهرشان این است که ائمه هدا ما را ارجاع فرمودن به ظواهر کتاب، نسی که نیستن، ظاهرن. چرا ظاهر باشد نسی نباشد؟ علتش نخیر، نسن ظاهر نیستن. چرا میگید ظاهر؟ چون احتمال اراده خلاف هم میدیم دیگه، چنانچه اخباریون گفتن این که ما را ارجاع فرمودن به ظواهر کتاب بعد اخذ ها چی؟ بعد اخذ تفسیرها عن الائمه المعصومین علیهم السلام. این احتمال هست دیگر، ولو ضعیف. این احتمال در این روایات هست ولو ضعیف. خب پس این روایات متواتره 5 گروهی آمره بالعقص به ظواهر کتاب نفس در مدعا نیستند، ظهور در مدعا دارند و حجیت هذه ظهور لنا اول الدعوا. آیا ظواهر این اخبار بر ما حجت است یا نه؟ اول دعوا مصادره است دیگر. ما بخواهیم با این روایات متواتره استدلال بکنیم بر حجیت ظواهر علی غیر منقصد، مصادره لازم میاد. به ذهن که اول ببینیم خود ظواهر این اخبار متواتره بر ما حجت است تا استدلال بکنیم، یا حجت نیست، شاید حجت نباشد. اول دعوات آیا زواهر، چه زواهر آیات، چه زواهر روایات برای غیر منقصد حجت هست یا نه؟ اول دعوات دیگر. اون وقت ما بیاییم از زواهر این روایات استفاده بکنیم حجیت زواهری قرآن را. این مصادره نمیشه؟ اول دعوات دیگر. شیخنا رحمه الله از این شبهه، از شبهه مصادره دو تا جواب داده، دو تا جواب روی دو احتمال، منتها هر کدوم را در یک جای علاحده ذکر کرده. نه به این سلیقه ای که بنده براتون میگویم، نه متفرقه، ولی بخواهم مطلب را با سلیقه بیان کنیم. اینه، دو احتمال داده، روی هر احتمالی شبهه را شسته از بین برده. فرموده است این اخباری که سندم متواترند پنج گروهی دلالتن یا نسن یا ظاهر، از این دو شقی که خالی نیست، شما دلالت اینها را یا قطعی میدانید میشه نس، یا ظنی میدانید میشود که ظاهر، از این دو شقی که خالی نیست. اگر دلالت این روایات را قطعی میدانید، چنانچه سندشان هم قطعی است، خب فالامر واضح، مطلب روشن است، به جهت اینکه نص بر همگان حجت. بحثی که در این چند روز داریم در حجیت ظواهر بحث داریم، اما در حجیت نصوص که بحثی نداریم دیگه. جای حجیت نص جای بحث نیست، ظواهر جای بحث نصی که جای بحث. اگر شما این روایات پنج گروهی را دلالتشون را مانند سندشون قطعی میدانید، نص میدانید، خب پس این شبهه دیگه معنا نداره. ما به این نص تمسک میکنیم و استفاده میکنیم حجیت چی؟ ظواهر کتاب را. از نص استفاده می کنیم حجیت ظواهر کتاب را، به شبهه ندارد. اگر شما این روایات را از حیث دلالت ظنی می دانید، ظاهر می دانید، نه نص، بله. اگر ظاهر باشد ما حق استفاده از این اخبار متواتره را نداریم، چون میشه مصادره. اول دعواست که ظواهر بر ما حجت است یا نه، ما حق نداریم. مشافهین چطور؟ یعنی اصحاب الائمه که مواجه بودن با این روایات متواتره، این روایات متواتره بر مشافهین حجت بود یا نبود؟ بر ما حجت نیست چون مقصودین بی تفهیم نیستیم، اما بر مشافهین چطور؟ خب این روایات را ائمه ما بر اصحابشون فرمودن، خب اصحابشون مشافهین بودن و مقصودی نه به تفهیم، بر اونها حجت بوده یا نه؟ خب مشافهین از این روایات متواتره چی استفاده کردن؟ اونها چی استفاده کردن؟ اونها، ما حق استفاده نداریم، اونها چه حق استفاده دارن؟ چی استفاده کردن؟ وجوب الاخذ بظواهر کتاب، از این روایت استفاده کردن که واجب است انسان اخذ بکند ظواهر کتاب را. خب آقایان مشافهین از ظواهر اخبار متواتره که برایشون حجت بوده است استفاده کردن وجوب العمل بظواهر کتاب را. قانون اشتراک در تکلیف پیش میاد، ما یه قانونی هم داریم در اسلام به نام چی؟ اشتراک در تکلیف. یعنی همه مسلمین در تکالیف شریکن. وقتی اونها تکلیفشون این شد که ظواهر کتاب را اخذ بکنن، ما تکلیفمون چیه؟ ما هم تکلیفمون همین است که زواهد کتاب را باید اخذ بکنیم. اخبار حواستون نمیدونم جنه یا نه، آقایان مشافهین از روی اخبار متواتره استفاده کردن حجیت زواهر کتاب را. خب اونها از اخبار متواتره استفاده کردن، ما هم از قانون اشتراکی در تکلیف استفاده می کنیم. نتیجش این میشه زواهر کتاب هم برای اونها حجت بوده و هم برای ما حجت است، با اینکه مقصود نجد تفهیم هم نیستیم و نبودند. پس اخبار متواتره پنج گروهی یا نسن یا ظاهر، اگر نسن همگان حق استفاده از این نصوص را داریم، خودمان مستقیما از این اخبار متواتره استفاده می کنیم حجیت ظواهر کتاب را. اگر ظاهرن خود برای مشافهین که حجیت داشته، ببینید مشافهین از این ظواهر چه استفاده کردن، یعنی از اخبار متواتره حجیت قرآن را. ما هم روی شرکت در تکلیف این تکلیف را خواهیم داشت. این هم این دلیل و شبهه ای که پیش آمده بود و جوابش مطالب کوچیک. اما یاد تفصیلی که قمی فرمودند و توجیهی که من براش ذکر کردم همش شبهه در مقابل بداهت است. کدوم بداهت؟ والحاصل ان القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين. خلاصه مطلب من این است، یقین حاصل خواهد شد برای هر کسی که تتبع بکند سلیقه فقها را. قصد حاصل میشه به چی؟ به انهم یعملون بظواهر الاخبار، یعملون بظواهر الاخبار. فقها همیشه عمل کرده ام به ظواهر آیات و روایات. از باب ظن خاص عمل کرده انا، نه مثل قمی از باب ظن مطلق. بدون اقتناع ذالک، بدون اینکه عمل به ظواهر مبتنی باشد علی حجیت الظن المطلق، بله الثابت بدلیل انشدار، نه بل یعملون بها، بل یعمل بها عمل می کرده است به ظواهر اخبار و آیات از باب ظن خاص. من یدعی انفتاح، اون کسی که ادعا می کند انفتاح باب علم را، حتی آقایان انفتاحی ها هم به ظواهر الفاظ عمل کرده اند. پس ظن خاص بوده که انفتاحی بهش عمل کرده. اگر ظن مطلق بود انفتاحی عمل نمی کرد، فقط انشدادی عمل می کرد. دقت بکنید، ولی عمل به ها عمل می کند به ظواهر آیات و روایات. سید مرتضی که یدعی الانفتاح، ادعا می کند انفتاح باب علم را. و یونکرون عمل از اخبار آهاد، و عمل به خبر واحد را جایز نمی داند. می گوید ما همیشه به خبر متواتر عمل می کنیم، خبر واحد چیه؟ تمام این اخبار کتب اربعه را خبر متواتر می داند. و یونکرون عمل از اخبار آهاد مدعیان، و ادعا می کند کون مؤذن الفقه معلوما بالاجماع و الاخبار المتواتره. ما قسمت اعظم احکام خدا را علم داریم. ظن چیه؟ علم داریم از روی اجماعات، از روی اخبار متواتره. با اینکه چنین ادعای بزرگی دارد و باب علم را منفتح می داند، به ظواهر آیات روایات تمسک کرده است. باب علم را منفتح می داند از حیث سند، اما از حیث دلالت به ظواهر عمل می کند. باید اون را علا ذالک ایزم دلیل بر این مطلب که ظواهر مطلقا حجت سیرت و اصحاب الائمه. ببینید سلیقه اصحاب ائمه چه بوده. فانهم کانوا یعملون بظواهر الاخبار الوارده الیهم.
عمل میکردن به ظواهر اخباری که به ایشون میرسید به توسط رواد، کما یعملون به ظواهر الاقوال التي يسمعونها من ائمتهم، چنانچه عمل میکردن به ظواهر اون اخباری که خودشون از ائمه میشنیدن. اصحاب ائمه سلیقشون این بود، هم روایات مسموعه را عمل می کردن هم روایات منقوله را عمل می کردن. پس معلوم میشه زواهد برای منقصد و غیر منقصد حجت بوده. لا یفرقون بینهما بین، فرق بین المسموع و المنقول نمی گذاشتن الا بالفحص و عدمه، مگر در فحص و عدم فحص. روایاتی را که خودشون می شنیدن از ائمه، ظواهرش را عقل می کردن من دون حاجت الال فحص، اما روایاتی که از روایات دیگر می شنیدن باز ظواهر را عمل می کردن ولی بعدا فحص. بس من حاصل ان الفرق في حجيه اصاله الحقيقه و عدم القرينه، حاصل مطالب دیروز امروز منتها اینجا این شد، فرق گذاشتن در حجیت اصاله الحقيقه، اصاله عدم القرينه، اصاله عدم الغفله و عدم الاختفاء، بین المخاطب و غیره، بین من قصد و غیره، مخالفون لسیرت القطعیه، برخلاف بداهت است، شبهه در مقابل بداهت، مخالفون لسیرت القطعیه من العلماء و العقلاء و اصحاب الائمه. هذا کله مع ان توجیه المذکور لذلك التفصیل، علاوه بر این توجیهی که من گفتم به تفصیل قمی، با تفصیل قمی نمی سازد، با تفصیل دیگری می سازد. مع ان توجیه المذکور، توجیهی که من گفتم برای تفصیل قمی، یادمون رفت توجیه بر اساس چی بود؟ لاتناعه علی الفرق بین اصالت عدم الغفلت و الخطا فی فهم المراد و بین مطلق اصالت عدم القرینه. توجیهی که من گفتم بر این اساس بود که فرقی بین اصالت عدم الغفلت و الخطا در فهم مراد و بین مطلق اصالت عدم القرینه، خواه نگرانی از حیث غفلت باشد خواه از حیث چه؟ اختفا. همتون بگوید اختفا. توجیهی که من گفتم توجیه بر اساس این بود که فرقی است بین اصالت عدم الغفلت و الخطا و بین مطلق اصالت عدم القرینه، اولی حجت است دومی حجت نیست. توجیهی که من گفتم چون روی این اساس بوده، یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصه و این قلنا به شمول الخطاب للغائبین، موجب خواهد شد که ظواهر آیات و روایات در ما حجت نباشد اگرچه مقصودین به تقریم هم باشیم. یوجب عدم کون ظواهر الآیات و الاخبار من الظنون الخاصه و این کنا مقصودین به تقریم و این قلنا به شمول خطاب للغائبین. چرا؟ چون آقا جان آدم غائب باید اصالت عدم القرینه جاری بکند، اصالت عدم الغفلت به دردش نمیخورد، چه مقصود به تفهم باشد و چه نباشد. بله لعدم جریان اصالت عدم الغفلت فی حقهم، چون آدم غائب که نباید از اصالت عدم الغفلت استفاده بکنند مطلقا، چه مقصودیم به تفهیم باشد و چه نباشد. فلا ذکرهو، پس مطلبی را که قومی فرمودند من اتناع قول ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصه على شمول الخطاب للغائبين، ظواهر کتاب بخواهد برای ما زن خاص بشود مبتنی بر این است که ماها مقصودین به تفهیم باشیم و قرآن از قبیل تألیف مؤلفین باشد. این مطلب را که فرموده روز توجیهی که ما گفتیم غیر صدید، این ادعا درست نیست به جهت این که ما چه مقصودیم به تفهیم باشیم و چه نباشیم استفاده نمی کنیم از اصالت عدم الغفلت، از یه چیزی دیگه باید استفاده بکنیم. توضیح بیشتر که در این چند سطح تو گفتم، لأن الظن المخصوص، ما یه سؤالی داریم از قمی رحمه الله. جناب آقای قمی بفرمایید ببینیم ظن خاص چیه؟ عقلای عالم به کدوم ظن عمل می کنن؟ به اصالت عدم الغفلت یا به اصالت عدم القرینه؟ به کدوم عمل می کنم؟ لأن الظن المخصوص، ظنی که از نظر عقلای عالم ارزش دارد، این کان هو الحاصل من المشافهه، اون ظنی است که برای مشافهین حاصل می شود، الناشی عن ظن عدم الغفلت و الخطا، زیر سایه عدم الغفلت و الخطا حاصل می شه. این حجته. فلا یدری فی حق الغائبین، این اصل مال مشافهین است نه مال غائبین. و این قلنا بشمول الخطاب لهم ولو غائبین مقصودین بالتفهیم هم باشند. و این کانه هوه، اگر نه زن خاص، اون زن نیست که الحاصل و ان اصالت عدم القرینه، اون زن حاصل خواهد شد زیر سایه مطلق اصالت عدم القرینه. اگر این اصل حجته فهو جار فی الغائبین، آقایان غائبین میتوانن از این اصل استفاده بکنن. و این لم یشمل هم الخطاب ولو مقصودین به تفهیم هم نباشند. مطلب تمام بحمدالله تعالی. و من معلوم کنم استدل بهی ایزان ادم نتیزه هایی که میتوانیم با او استدلال بکنیم بر حجیت ظواهر بر همگان، زیادتن علا مومر، علاوه بر اون ادلهی که در این چند روز خوندیم، اجماع علماء و قلاء اصحاب ائمه فلان، زیادتن علا مامر. مامر رسی بود یادمون رفت، مامر من اشتراک ادله حجیت الظواهر، مامر این بود که ادله حجیت الظواهر شامل همگان هست. ادله بود اجماع العلماء و العقلاء و اهل اللسان و اصحاب الائمه. اجماع علماء بگو، اجماع عقلاء بگو، اجماع اصحاب ائمه بگو، اجماع اهل لسان بگو. مضافاً بر اینها ما وردت الاخبار المتواتره، مطلبی است که از ائمه وارد شده از طریق اخبار متواتره پنج گروهی. البته متواتره که میگویم متواتر لفظی نبود، متواتر معنوی بود. متواتر لفظی این است که یک حدیث با یک عبارت صد مرتبه وارد بشود، این میگم متواتر لفظی. متواتر معنوی این است که یک معنا در قالب چند عبارت به ما برسد. قبلا خوندید اون عبارت ها را، یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله و امثاله. ما ورد فی الاخبار المتواتر، معنا اخباری که از حیث معنا متواتر بوده، من الامر بالرجوع الى الكتاب، اصحاب خودشون را امر می فرمودن که مراجعه بکنن به ظواهر کتاب و عرض الاخبار علیه و اخبار متعارضه را عرضه بدارن به کتاب. خب حالا اینجا این مطلب پیش میاد که آیا اخبار متواتره از حیث دلالت نص است یا ظاهر؟ یه احتمال این است که نفس باشد که شیخ بعدن خواهد فرمود، یه احتمال این است که نخیر خود افکار متواتره از حیث دلالت ظهور دارد. اگر ما بخواهم به این اخبار تمسک بکنم یلزم و چه؟ مصادره. حالا رو این حساب، رو این حساب که مصادره میشه آقا جون، این هذه الظواهر المتواتره، این ظواهر متواتره حجتون للمشافهین بها. خب در فرض برای ما حجت نیست، بر مشافهین که حجت بوده. اونها چی استفاده کردن؟ استفاده کردن وجوب العمل به ظواهر را. از قانون شرکت استفاده می کنیم، فیشتر که غیر المشافهین، اونها که مشافه نیستن با مشافهین شریک می شوند در قانون، یعنی وجوب العمل به ظواهر. فیتم المطلوب، قانون شرکت را بیارید، مطلوب تمام میشه. تمام های اخبار. احتمال دیگر هم هست که چند لحظه دیگه میاد انشاءالله تعالی. و من ما ذکر ما یعرف، از این مطالبی که در این چند روز گفتین معلوم شد ان نظر که در خارج درستون این نکته را تذکر نداشت نکردم، تذکر ندادم، نگه داشتم بر تطبیق. و من ما ذکر ما یعرف، یعرف نظر فی ما ذکره المحقق القمی رحمه الله. محقق القمی یه مطلب دیگر هم دارد بعد ما ذکر، بعد از آنی که می فرماید من عدم حجیت ظواهر الکتاب بالنسبه الینا بالخصوص، بعد از آنی که می فرماید ظواهر الفاظ برای غیر من قصد افهامه حجت نیست بالخصوص، بعدش یه مطلبی دارد. فعجاب ان خود قمی برگشته به گفتار خودش جواب داده، به ان روایت الثقلین به نسبت الینا بالخصوص به قوله فإن قلت، اگر کسی بگوید که خب ان اخبار الثقلین یدل على کون ظاهر الکتاب حجه لغیر المشافهین بالخصوص، اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این بهترین دلیل است بر اینکه ظواهر کتاب و سنت برای همگان حجت است. فعجاب آنه برگشت جواب داده به ان روایت الثقلین ظاهرتون فی ذالک، روایت الثقلین نفس نسکه در این قسمت، روایت الثقلین ظهور دارد در این مطلب که ظواهر بر همگان حجته، نص نیست. چطور ظهور دارد نص نیست؟ لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الائمه، شاید هدف اخبار الثقلین این است که ظواهر کتاب را عمل بکنید اما بعد تفسیر ائمه، كما يقوله الاخباريون، چنانچه اخباريون ادعاشون همین بود. بالاخره آقا طول ندید، اخبار ثقلین نسل نیست که ظاهر دیگه و حجیت ظاهر روایت ثقلینی به نسبت الینا مصادره. اگر ما بخواهیم از ظاهر اخبار ثقلین چیزی برداشت بکنیم می شود چی؟ می شود مصادره. شیخ ما می فرماید ای بله اضافه بین ظواهر کتاب و سنت فی حق غیر المشافهین بها، چون فرق نمی کند ظواهر کتاب و سنت در حق غیر مشافهین حجت نیست، ظاهر خبر ثقلین هم بر ما حجت نیست. توضیح نظر، فرمایش قمی جای نظر است. چرا؟ جناب آقای قمی ان العمدت فی حجیت ظواهر کتاب، عمدت دلیل ما برای حجیت ظواهر بر همگان، عمده دلیل ما غیر خبر ثقلین، ما چشم امیدمون را در مبحثمون به خبر ثقلین ندوختیم، عمده دلیلی داشتیم. چه بود؟ اجماع ملل و نهل. دلیل دیگر هم داشتیم. چه بود؟ الاخبار المتواتره پنج گروهی. می فرماید توضیح النظر ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب، عمده دلیل من برای حجیت ظواهر الفاظ بر همگان غیر خبر الثقلین، غیر خبر الثقلین است. من الاجماعات و الاخبار المتواتره، یکی اجماعات بود، دیگری اخبار متواتره. الامر به استنباط الاحکام من ظواهر الکتاب. این قول که خود اخبار متواتره را هم حق نداریم تمسک بکنیم، بازم یلزم و چه؟ مصادره جوابش. این جواب تازه است. و هذه الاخبار تفید القطع. این اخبار ظواهر نیستند، بلکه این اخبار نصوص هست. نصوص. و هذه الاخبار تفید القطع. این اخبار مفید قطع است به عدم ارادت، به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر کتاب بعد ورود تفسیرها من الائمه. ما از دلالت این روایات به طور قطع استفاده می کنیم که منظور این نیست که بعد از تفسیر ائمه قرآن را عمل بکنید، نه، بدون تفسیر هم حق دارید که استفاده بکنید. یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله. و هذه الاخبار تفید القطع به عدم اراده استدلال به ظواهر کتاب بعد ورود تفسیرها من العلم. آقا جون، این اخبار نص است و لیست ظاهرتن فی ذالک، نه اینکه ظهور دارد، نه خیلی نصه. حتی یکون از تمسک به ظاهرها لغیر المشافهی ندها مصادره، تا اینکه تمسک ما به این روایات وارد بشه به باب مصادره. مطلب تمام. به حمد الله تعالی. بقیهش انشاءالله در درس فردا میشه.